بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما که با توفیق پروردگار در کاهش ارزش پول و متاع، این در موارد متعددی مورد ابتلاست. باز یک دفعه دیگه فهرست مواردی که این مسئله در اونجا مطرح هست عرض میکنم. یکی در باب قصبه، چیزی که انسان قصد میکنه و تحت ید انسان قرار میگیره. خب این همونطوری که بحث میکنیم، گاهی از اوقات اون روز که قبض کرده و قصد کرده با اون روز که حالا عین را تحویل بده، اگر خود عین را تحویل داد یا عین از بین رفت قیمت را میخواد تحویل بده، در ارزش تفاوت‌های بسیاری در نتیجه گذشت زمان به وجود میاد. خب تفاوت‌هایی که به وجود میاد گاهی مربوط است به صفاتی در عین، چاق شدن و لاغر شدن و امثال اینا. اینا مورد بحث ما نیست. اگر تفاوت‌ها از جهت قیمت سوقیه به وجود بیاد، آیا اون ارزشی که به واسطه قیمت سوقیه به وجود آمده اون را هم شخص ضامن یا ضامن نیست؟ در باب قصب این بحث عرض میکنیم و همینطور در مقبوض به بیع فاسد، مقبوض به عقد فاسد حکم قصب داره. اگر به عقد فاسدی مالی را قبض کرد، خب واجبه که هرچه زودتر به صاحبش برگردانه. حالا اگر بر نگرداند و زمانی گذشت و در نتیجه گذشت زمان تفاوتی در قیمت به وجود آمد، آیا اون تفاوت قیمت را هم، بالا رفتن ارزش را هم ضامنه؟ پس بنابراین این بحث ما در باب قصب و چیزی که در حکم قصبه، یعنی ید عادیه، چیزی که در تحت ید انسان هست ولی ید امانی نیست. اگر ید امانی باشه، مثل باب وکالت، باب ودیعه، باب آریه، باب اجاره، در باب مزاربه سرمایهی که در دست عامله، در باب مزارعه زمین که در دست عامله، در باب مساقات درختایی که در دست عامله، خلاصه اون جایی که شخص رو استعمنه مالک استیمان کرده، مال در دست او قرار داده، اونا محل بحث ما نیست، چون خود مالک استیمان کرده و مال را در تحت ید اون شخص قرار داده. اما جاهایی که مالک استیمان نکرده، ید عادی است، یعنی ید عدوانی است، در اونجا چنان که موظف است به اینکه عین برگردانه، ضامن منافع مستوفات و غیر مستوفات بعد میگیم هست، بحث ما اینه که آیا ضامن ارزش هایی که به وجود میاد در نتیجه نگه داشتن ارزش کاهش پیدا کرده، آیا ضامن کاهش ارزش هست یا نه؟ این باب قصب و چیزی که به باب قصب ملحق میشه. و همینطور بحث ما در باب اتلاف، مالی که انسان تلف کرده. خب تلف کرده، من اتلاف مال الغیر و هو له ضامن، تلف کرده ضامن است که بایستی در مثلی مثل، در قیمی قیمت بده. حالا اگر در تأخیر انداخت، در نتیجه تأخیر ارزش فرق کرد، آیا اون ارزشی که در نتیجه تأخیر به وجود آمده اون ارزش را هم ضامنه؟ بس در باب اتلاف هم بحث ما متمشی است. سوم، در باب جنایات بر اعضا و منافع و نفس، در باب دیات به طور کلی که جنایت بر اعضا باشه، بر منافع باشه، بر نفس باشه، در پرداختش تأخیر بکنه، در نتیجه تأخیر کاهشی در ارزش به وجود بیاد. اگر زودتر می پرداخت با اون پول ارزش بالاتری داشت، اما چون تأخیر انداخته در ارزش کاهش به وجود آمده. آیا این کاهش در ارزش را هم ضامن؟ 3. 4 در باب قرض، چیزی که انسان قرض میکنه، قرض تملیک به زمانه، ضامن است که شخص اون چیزی که قرض کرده ادا کنه در مثلی مثل، در قیمی قیمت. اگر قرض کرده و هر وقت که خواستن بده، خب حالت مدتی معین شده، اون مدت گذشته، خلاصه اون وقتی که لازم بوده قرض ادا کنه ادا نکرد، به تأخیر انداخت، در نتیجه تأخیر کاهشی در ارزش به وجود آمد. آیا اون کاهش در ارزش را ضامن یا نه؟ 5 باب دیون. باب دیون این چیزی که به ذمه انسان آمده، نه اینکه قرض کرده. حالا در نتیجه جنایاتی، هر کاری، مالی به ذمه انسان آمده که باید می پرداخت، ولی نپرداخته و در نتیجه تأخیر کاهش در ارزش وجود آمده، ضامن یا نه؟ در باب خمس، در باب خمس، کسی که خمس بده کاره، خب اگر حساب کرده، امسال حساب کرده آخر سال 100,000 تومان خمس بده کاره، خب این نپرداخت و 5 سال 10 سال به تأخیر افتاد. این 100,000 تومان امسال یک ارزش خاصی داشت. 100,000 تومان اگر میداد امسال، باعث میشد مثلا این فرش بخری، ولی بعد از 10 سال دیگه با اون 100,000 تومان نمیشه اون فرش دیگه بخری، ارزش فرق کرده. در باب خمسم، آیا این شخص در نتیجه تأخیر در ادای خمس که ارزش فرق کرده، آیا اون ارزش را همین شخص ضامنه؟ در باب مهریه مثلا، در مهریه، در نکاح مهریه ذکر شده، مهریه اگر می پرداخت امسال، این پول ارزش خاصی داشت، بعد از 10 سال 20 سال بخواد بپردازه، ارزش همون پول فرق کرده، آیا ضامنه یا ضامن نیست؟ خلاصه مسئله یک مسئله است که خیلی جاها این مسئله مطرح میشه و از این جهت بحثی است که وسعت داره. خب مطالبش باید بررسی کنیم. از طرفی هم باید توجه کنیم که ادله زمان در ابواب مختلف مختلفه. ما در هر یک از این بابها باید به اون دلیلی که اقتضای زمان کرده به اون دلیل توجه کنیم، ببینیم مقتضای اون دلیل چیست. فعلا بحث ما در باب چیزی که تحت ید آمده، تحت ید شخص قرار گرفته، قصب یا چیزی که به حکم قصب، مثل مقبوض، مثلا به بیع فاسد، مثلا امثال ذالک تحدیت قرار گرفته، نه کلی فی الذمه. اون که از اول کلی مهریه، از اول مثلا کلی فی الذمه باشه میرسیم. اگر نخیر همون دو بله دیگه خلاف این رسیم. بله بله همینطوره. بله منظور ما خلاصه چیزی که تحدیت قرار گرفته و یدن ید استیمان نبوده، موظف بوده که به صاحبش برگردانه، در نتیجه تأخیر کاهشی در ارزش به وجود آمده در موارد مختلف، آیا این کاهش در ارزش ضامن یا نه؟ چون فعلا بحث ما در جایی است که تحت ید باشه، نسی قاعده علل ید را عرض کردیم. نقلش از طریق ما از طریق عامه عرض شد، اعتبار حجیتش هم کسانی که حجت میدانستن، ما هم حجت میدانیم، عرض شد. مفادش هم که یک مقدار توضیح داده شد، اقتضا میکنه چیزی که انسان اون را تحت یدش قرار داده بدون رضایت مالک، بدون اذن اطراف مالک، این ضامنه. علل ید ما اخذت حتی تعدیه الی صاحبها. خب این باید به صاحبش برگردانه. این مراتبی داره. در مرتبه اول وظیفش این است که عین را برگردانه. اگر عین را بر نگرداند و عین تلف شد، ضامن است چیزی که مرتبه ثانیه از عینه. مرتبه اول خود عین است به اون جهات شخصیش. حالا این عین تلف شد، مرتبه نازلش در مثلی مثل، در قیمی قیمت. بازم میتوان گفت مثلی درجه دوم رد شیء، قیمی درجه سومه، چون با بودن مثلی نوبت به قیمت نمیرسه. قیمت در جایی میپردازن که مثل اون شیء وجود نداشته باشه. مثلی ما به چیزی میگیم که از لحاظ افراد مساویان در جنس و نوع و حتی صنف با هم مساویان. مثلا برنج، خود برنج نوعه، اصنافی داره، برنج صدری، برنج غیر صدری. اون وقت ما مثلی اونجا میگیم که در صنف هم متحد باشن، در صنف هم متحد باشن. برنج مثل، برنج صدری را اگر تلف کرد یا تهدیدش از بین رفت، باید برنج صدری مثلا بده. بنابراین مثلی آن است که افراد مساوی باشن از جهت جنسیت، نوعیت، حتی صنفیت مساوی باشن. اینجا خود خودشه باید بده. کتابی که چاپ فلان سال، فلان سال است و فلان جا تب شده، اینا مثلی هن. چون گفت الان به وجود آمدن کارخانه ها و کارگاه ها خیلی است که مثلی شدن، مثلا لیوان هایی، کاسه هایی، ظرف هایی که از یک کارخانه خارج میشن، از لحاظ علامت و همه چیز من جمیع الجهات افراد مساویه، خونه مثلی هم. اینجا اگر یکی از اونا تلف شد، باید جاش یکی از همون که از همون کارخانه خارج شده، از جمیع جهات، از همون چاپه، از همون کار بده مثلا. این مثلیه. این درجه دوم رد عین این است. زمان اقتضا میکنه که این طور باشه. حالا اگر نخیر مثل نداره، وقت نوبت میرسه به قیمت، مثل گوسفندها. خب گوسفندها اینا دیگه قیمی هن، فرش ها قیمی هن مثلا، چون اینجا قیمی هست، عبید و اما اینا قیمی هستن، باید قیمت شده پردازه. یه خب این شک نیست، علل یده ما اخذت حتی تو عدی، اقتضا میکنه به این که اون ما اخذت را، عین را، عین نیست، چیزی که قائم مقام عینه بپردازه. حالا یا منافعی که در تحتیت این شخص، حالا میخوانیم دیگه، میرسیم قدم به قدم، میرسیم دیگه، کاش بریم، میرسیم دیگه، میرسیم، من همه چیز بس خواهد شد. عرض کنم به این که منافعی در تحتیت انسان، منافعی که انسان استیفا کرده، اسب بوده سوار شده، ماشین بوده سوار شده، لباس بوده پوشیده، کتاب بوده مطالعه کرده، بینه که منافع مستوفات. آیا منافع مستوفات هم مورد زمانه، یعنی مشمول علالیت هست؟ بله، برای خاطر که منافع هم به تبع این در تحتیت قرار گرفتن. از اینجا همون دلیلی که اقتضا میکنه که این مضمون باشه، اقتضا میکنه که منافع مستوفات هم مسلم مضمون باشه. آیا منافع غیر مستوفات چطور؟ یعنی منافعی که می توانست استفاده کنه ولی استفاده نکرد، اسب بود سوار نشد، ماشین بود نگه داشت ولی ازش استفاده اصلا نکرد، کتاب بود مطالعه نکرد، لباس بود نپوشید، آیا منافع غیر مستوفات هم ضامنه؟ بله، برای خاطر همون هم مثل مستوفات در تحت ید قرار گرفته. ملاک آن است که تحت ید و در تحت استیلای شخص قرار بگیره، هرچی که در تحت استیلای شخص قرار گرفته بدون اجازه مالکش بوده، این حدیث علالیت شامل منطقه این را شامل، معلوم منافع را به تبع این شامل، اون را هم شخص ضامنه. خب اگر چیزی دارای منافع متضاد است، منافع متضاد این است که خب چند تا منفعت ازش برمیاد، مثل عبدی است، این عبد هم کاتب است میتونه نویسندهی کنه، این عبد نجار است میتونه مثلا در بسازه، این عبد خباز میتونه نان بپزه. اگر منافع متضادی داره، تمام اون منافع را هم شخص ضامنه؟ نه، چون برای که تمام اون منافع در عرض هم قابل استیفا که نیستن، یکی از اونها را قابل استیفاست. اونجا اون اعلا را زامنه، هر کدام که اعلا قیمتن کتابتش بیشتر ارزش داره، یا اینکه نجاره مثلا بیشتر ارزش داره در منافع متضاده، اون اعلا را قیمتش ارزشش زامنه. خب این البته در مکاسب خواندید مسلمن، ما هم داریم خلاصش میگیم، نمیخوایم وارد این بحثا بشیم به طور کلی و الا خیلی اقوال اینا خیلی زیاده. بنابراین حالا تا اینجا رسیدیم، حالا میرسیم به این که اگر مثلا صفاتی در اون عین بود، اون صفات زایل شد در تحت ید شما، گوسفندی بود چاق بود لاغر شد، یا لاغر بود چاق شد دوباره لاغر شد، مثلا در تحت ید شما، یا صفاتی وجود داشت و از بین رفت، یا صفاتی به وجود آمده بود از بین رفت، آیا اون صفات را هم که از بین رفته شخص ضامن؟ بله، برای خاطر که همون هم در تحتیت قرار گرفته دیگه، چاقی گوسفندم در تحتیت شما قرار گرفت. شما اگر در همون موقع این عین را به صاحبش میدادید، گوسفندی میدادید با چاق بودنش، چنانکه اون شخص مالک گوسفنده مالک چاق بودن گوسفندش هم هست، ولی خب شما ندادید، در تحت ید شما اون صفت فوت شد. بله، صفاتی که فائته در تحت ید اون شخص، اون را مسلمن زامنه. اینا یه مطالب تا حدی روشن است. مطلب دیگه که عرض کنیم تا میرسیم به اون ارزشی عرض کنم، مطلب دیگه که عرض کنم است که وقتی که این از بین رفت، قیمت این را باید بده. حالا ما مثلی را بعداً بحث میکنیم، ما بلا قیمت بحث میکنیم، خود در مثلی هم جایی کاهش به وجود میاد. مثلا که شخصی 10 من گندم از کسی قرض کرد که 1 ساله بده، یا سلف کرد پیش خرید و پیش فروش در موقع خرمن 10 من گندم را بده، ولی نداد، 10 سال بعد میخواه بده، آیا باز همون گندم رو بده، همون 10 منه؟ و حالا اینکه 10 من 10 سال قبل با 10 من امروز فرق کرده، ولو مثلیه، ولو گندم است، ولی همون ارزش گندم هم فرق کرده. بس بحث ما اختصاص به قیمی پیدا نمیکنه، در مثلی هم گاهی کاهش در ارزش به وجود میاد. 10 من گندم 10 سال قبل گندم میدادید، شما میتونستید مثلا فرض کنید 10 متر پارچه بخرید، اما الان 10 من گندم بده به شما 1 متر پارچه هم نمیدن. بنابراین این بحث اختصاص نداره به این کلا تنها قیمی باشه، در مثلیات هم میاد، اما ما حالا مثلی بعدا بحث میکنیم، حالا فعلا قیمی بحث میکنیم. در صورتی کلا این را رد نکرد و بله همینطوره، بسه بله بسه بسه بله بله عرض کنم به این که ما که این است، علالیده ما اخذت، چیزی که اخذ کرده، ما که مسلم شک نیست اینه، اما بحث است اون این را فقط زامنی، یا اینکه این را با خصوصیاتش زامنه. خصوصیات این منافع اینه، منافع هم 2 قسم مستوفات و غیر مستوفات. آیا اون صفات عینیه را زامنه، مثل چاق شدن گوسفند، یا قیمت سوقیش هم زامنه؟ خب بحث ما همین هست دیگه، اینا رو داریم بحث کنیم دیگه. خب حالا اگر اون عین از بین رفت، قیمت مخابده، اینجا بین فقها اقوالی هست، قیمت را مخابده، آیا قیمت یوم القصب را، یوم القبض را باید بده، قیمت یوم التلف را باید بده، قیمت یوم الادا را باید بده، اعلی القیم من حین القبض الى یوم التلف، اعلی القیم من حین القصب الى یوم الادا. خب اینجا اقوال مختلف بین فقها وجود داره که کدام یک از اینها را ضامنه. هر کدام از اینها برای خودشان دلیلی ذکر کردن. حالا اجمالاً برای توجه به اقوال و مختصری از ادله اقوال و معرفی کتاب‌هایی که بخواید مبسوطاً مطالعه کنید. صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 37 که کتاب قصب جواهر در جلد 37 از اول کتاب قصب شروع میشه. خب اونجا اقوال ایشان ذکر کرده، البته امام رضوان الله علیه کتاب بیع ایشان اول و دوم همین بحث ها را دارن. آیت الله خوی رحمت الله علیه در مصباح الفقاهه جلد 3 و 4 این بحث را دارن و کتاب دیگه که حالا عرض میکنیم. خب حالا از لحاظ اقوال، از لحاظ اقوال در قیمی قیمت چه وقت میزانه؟ کسی مثلا حالا این انحصار به حتی این قیمت ها که میگیم انحصار به باب تحتیت قرار گرفتنم نداره، در باب اتلاف هم اینطوره. کسی تلف کرده است مال کسی را، تلف کردن مال قیمت رو میخواه بده، قیمت الان را بده یا قیمت مثلا اگر تأخیر انداخت فرق کرد، قیمت یوم التلف میزانه، قیمت یوم الادا میزانه، اعلال قیام من یوم التلف الی یوم الادا میزانه، همون جهرم بالاخره این بحثا میاد دیگه. بعد حالا بالاخره صاحب جواهر رحمت الله علیه در جلد 37 از صفحه 101 جواهر، این جلدش باید مطالعه کنید چون در جلد 37 در کتاب قصب اول در اسباب زمان بحث کرده، چون اسباب زمان شرعاً مختلفه و متعدده. یکی از سببهای زمان همون ید است، علل ید، ید است سیطره بر مال کسی قصباً و ما به حکم القصب، این اسباب زمان. خب همین علل ید اقتضا میکنه. یکی از اسباب زمان اتلاف است، من اتى مال الغير فهو له ضامن، که از اسباب زمان. اتلاف هم باز دو اسم، مباشرتن باشه تسبیمن باشه، این رو همه رو ایشان اونجا بحث کردن، چه دیگه هم هست ما بعدن عرض میکنیم. حالا بالاخره در بحث ما در جواهر جلد 37 صفحه 101 ایشان میگن این که دل اصحاب خلافون فی تعیین القیمه، در این که قیمت چه وقت را باید بده اختلافه. فعن المقنع و المراسم و موضع من المبسود و النهای ناف کشف الرموز النهای یوم و قصبه، ملاک همون روزیست که ید پیدا کرد بران مال، قیمت اون وقت باید بده. حالا ولو بعدن ترقی هم بکنه و چه بکنه، یوم و تلف داره بعدن، یوم و ادا داره بعدن، اونا نخیر، همون روزی که قصب کرده ید عادیه بر مال قرار گرفته، میزان قیمت اون روزه. و مال علیه فل ارشاد بل فل تحریر و هو اختیار اکثر، اختیار اکثر میگه اینه که قیمت یوم القصب میزانه. چرا؟ دلیلشان لانه اول دخول العین فی الزمانه، برای اینکه شما اولین لحظه ای که عین در تحت زمان شما واقع شد همون روز قصبه، و چون اون روز عین در تحت زمان شما واقع شده قیمت اون روز میزانه. خب البته دلیل تمام نیست، برای اینکه اون روز تحت زمان شما آمد، ولی تحت زمان آمدن اون روز دلیل آن نیست که قیمت اون روز میزان باشه. بله از اون روز عهده شما متعلق زمان قرار گرفت. زمان یعنی خسارت و درک را شخص متحمل بشه و جای خالی اون چیز را پر کنه. شخصی که ضامنه با اون خلایی که در مال اون طرف به وجود آمده، باید شما خسارت از جیب خودتان بکشید و جای اون را پر کنید. ولی جای چه وقتش پر کنید؟ جای وقت یوم القبض، یوم الاداس، یوم التلف یا اعلی القیام، یکی این. و دیگر سیه ابی ولاد، از سیه ابی ولاد خواستن استفاده میکنن که قیمت یوم القصد میزانه. سه عبی ولاده در مکاسب خواندید یادتان هست، من هم اینجا جلد 17 وسائل آوردم که یک مقدار بخونم. سه عبی ولاد این بوده که عبی ولاد عرض کنم به این که خدمت امام صادق علیه السلام عرض میکنه که من یک بغلی را کرایه کردم که برم به نیل. نیل یک جایی بوده که نزدیک بغداد بوده، برم اونجا یک بدهکار از طلب خودم وصول کنم. ولی وقتی که اونجا رفتم دیدم که اون بدهکار اونجا نیست، رفته به جای دیگه. رفتم از اونجا به قصر بنی حبیره، اونجا هم نبود. بعد رفتم به کوفه، خلاصه 15 روز این مسافرت من طول کشید، با این که اگر اون شخص در همون مکان اول بود شد همون روز برمیگشت و کرایه کرده بود این رو هم تا اونجا بره. خب از اونجا به اون طرف هرچی رفته این قصد بوده، یعنی دیگه ید عدوانی بوده دیگه، بدون اجازه مالک بوده دیگه. خب این 15 روز رفته و برگشته و اینطوری. حالا بعد که رفته صاحبش پیدا کرده، صاحبش گفته 15 روز شما مرکب من را بردی و باید اجاره بدی و کرایش بدی. و این گفته نه خیر، رفتن پیش ابو حنیفه. ابو حنیفه گفته که به این که بایست همون کرایه تا همون نیل را باید بدی، همین بیشتر نه. این هرچی داد و فریاد زده که 15 روز این قاطع بغل را بردی و این طرح کار کشیدی و این طور چیزا، قبول نکرد و بالاخره به حرف ابو حنیفه چیز کرد و یکی دارم پول اضافه بهش داد. و ولی اون شخص خیلی ناراحت شد. بعد این شخص آمده خدمت امام صادق علیه السلام جریان عرض کرده، حضرت فرمودن که من هاذ القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و الارض برکاتها. از این طور قضاوت غیر عادلانه باران پروردگار قطع میشه و برکات زمین سلب میشه. این واقعا حدیث از این جهت که دلالت داره که چقدر تأثیری قضاوت غیر عادلانه در حبس باران و در سلب برکات که در چند درهم قضاوت غیر عادلانه اینقدر اثر داره. بعد حضرت فرمودن که من ارا باید شما کرایه اون 15 روز رو بهش بدی که اون بغل را بردی و اینطور چیزا. آنجا باید این عرض کنم که جمله معترضه اون است که یک حدیثی از پیغمبر صلی الله علیه و آله داریم، الخراج به زمان، مضمون حدیث همینه، الخراج به زمان. الخراج به زمان اینه، ما طوری معنا میکنیم، سنی ها طور دیگه معنا میکنن. خراج یعنی منافع، منافع این در مقابل زمانی است که انسان نسبت به اون عین داره. ما میگیم که زمان به معنای مستری، معنی مستری مراده، یعنی منافع عین در مقابل ضامن شدن شخص است و قرامت شخص است. زمان قرامت، قرامت شخص است به یک مسمایی، مثل بی شما یک قاطع بغل را میخرید، منافع اون بغل دیگه مال شماست، برای این خاطر که شما قرامتی کشیدید، ثمنی پرداختید، بغل را خریدید. این زمان به معنای قرامت کشیدن، قرامت کشیدن و پرداختن ثمنی که شارع این پرداخت را امضا کرده بیعی واقع شده. وقتی منافع اون بغل مال شماست، منافع گوسفند مال شماست، خراج اون گوسفند بعد از اینکه بیعه شد، پشم گوسفند، شیر گوسفند، بچه گوسفند، الخراج به زمان. زمان را ما معنی که معنی مسترخ، یعنی قرامت کشیدن، قرامت کشیدن بجا و صحیحی که شارع اون را تجویز و تصحیح کرده باشه، ما اینطور میگیم. ولی ابو حنیفه و اینا میگن که زمان معنی استمستری است، یعنی همین قد که قرامت یک عین به گردن انسان آمد، تمام منافعش مال اون شخصه. لذا ابو حنیفه میگه کسی غصب کرد، یک گوسفندی غصب کرد، قیمت گوسفند باید بده دیگه. شیر گوسفند مال خود، مال اون قاصبه، در برابر شیر گوسفند نباید چیز بده، در برابر بچهش نباید چیز بده. الخراج به زمان رو اونا به معنی که غرامتی که به گردن انسان در برابر عینی میاد، تمام منافع مال اون شخصی است که قیمت اون عین رو باید بپردازه. اونا اینطور معنی کرد. ابو حنیفه روی این مبنای خودش اینجا که خیلی خوب، شما قاتل را که بردی بدون اذن ضامن شدی، ضامن شدی، قاصب ضامن شدی، چون ضامن شدی که منافع مال شماست، در برابر منافع 15 روز نباید چیزی بدی. همون اون کرایه ای که از بغداد داشت برای اون نیل، همون را گفت بده. بله، امام صادق علیه السلام قبول نکردن، فرمودن من هذا القضاء و شبه تحبس السماء و ماها و الارض برکاتها، طور فرمودن. و بعد فرمودن که برو اون شخص را راضی کن، برو بهش. بعد اونش سوالاتی که از اون حرف ابو حنیفه در ذهنش مانده بود تکرار کرد، گفت علی سکان یلزمونی، بر من لازم نبود که قیمت اون بغل را بدم. که از بله نعم قیمت و بغل یوم خالفته، فرمودن بله همون روز که مخالفت کردی قیمت اون بغل به گردن تو آمد. این از این کلمه امام صادق علیه السلام بعضی استفاده کردن که یوم المخالفه میزانه، یعنی یوم القصد میزانه، چون فرمود نعم قیمت و بغل یوم خالفته. حالا شیخ هم در مکاسی گفته بغل رو میکنه که با تنوین بخوانیم قیمت و بغل، یا بغل اضافه کنیم قیمت و بغل یوم خالفته، اونم یه جور دیگه مفصل اینجا بحثه. خب این کتاب، حالا آدرس شرط کنم بعد بیشتر توضیح میدم، جلد 17 وسائل کتاب قصب، در کتاب قصب باب هفتم، در کتاب قصب باب هفتم از ابواب قصب صفحه 313 جلد 17 وسائل 20 جلدی. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابن عن ابی ولاد، یعنی شیخ طوسی رحمت الله علیه، به اسناد از احمد ابن محمد ابن یحیی این اشعری قمی، اسناد شیخ طوسی به ایشان صحیح، ابن حسن ابن محبوبی که از اجلای طبقه ششه، ان ابی ولاد، ابی ولادم اسمش حفص ابن سالمه، ابی ولادم از ثقات است، از طبقه پنج از ثقات است، حدیث سندن صحیحه، صحیحه، ولی اکتری تو بغل الا قصر ابن حبیره، بله ابن حبیره اینجا گفته من مثل اینکه چیگه بغل را من اجاره کردم تا به قصد ابن حبیره برم زاهبن و جایان به کذا به کذا، و خرج تو فی طلب قریمن لی، قریمن بدهکار در اینجا، ولم ما سر تو قرب قنطرت الکوفه، رفتم نزدیک قنطره کوفه، پل کوفه، خبر تو ان صاحبی توجه الان نیل، اطلاع پیدا کردن که صاحب من رفته بدهکار، رفته به نیل، توجه تو نحو نیل، فلم ما اتیتون نیل، خبرت انه توجه الى بغداد فاتبعته، رفت بغداد، فزفرت به و رجعت الى الكوفه الى ان قال فاخبرت ابا عبد، اینا همه مطلب اینجا ذکر نکرده در مکاسب کسب، فاخبرت ابا عبد الله علیه السلام بقول ارى له عليك، جریان ابی حنیفه اینا رو اینجا ذکر نکرده، بله ارسن، فاخبرت ابا عبد الله علیه السلام ابی حنیفه فقال ارى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا من الكوفه الى النيل و مثل كراء البغل من النيل الى بغداد، چون تا قصد بنی حبیره اجاره کرده بود، هرچی اضافه رفته عدوانی بوده، بدون اجازه صاحبش بوده، منفعتی است، استیفام کرده برای اینجا. ارى له عليك مثل كراء البغل ذاهبا از کوفه به نیل، مثل كراء البغل از نیل الى بغداد، كراء البغل از بغداد الى کوفه، توفیه ایان رو باید پیش بدی. قال قلت قد علفته به دراهم، گفته من علف دادم خورده اون بغل، فلی علیه علفو، فلی علیه گفت علف دادم خورده چطور؟ قال لا، لانک قاصب، تو قاصب هستی، قاصب هر چقدر با خرج کنه برای یک مالی چیزی نه حسابش نمیتونه بگیره. و قلت ارئیت لو اتب البغل او نفق الیس کان یلزمونی، اینمون حرف ابو حنیفه در نصر کرده بوده، اگر این بغل میمرد از بین میرفت نباید قیمتش به من میدادیم، الخراج به زمان اقتضا میکنه وقتی قیمتش به گردن نامد یه منافعش مال من باشه، اون الخراج به زمان رو که ابو حنیفه معنا کرد. قلت أرأيت لو أتب البغل أو نفعل اسم؟ قال نعم، قيمة بغل يوم خالفته. أزن نعم قيمة بغل يوم خالفته بعضی استفاده کردن که قیمت اون روز میزانه، ولی نه، این دلالتی نداره. حتی آیت الله خوینه در اسم نصار فقها تقویت میکنه، ولی نه، این میگه بله قیمت بغل در روز مخالفت به گردن تو آمد، نزامن شدی، قیمتش به گردن تو آمد، چون قیمیست بغل، اما قیمت چه وقت دلالت نداره. بله قیمتش به گردن تو آمده، باید به صاحب بپردازی، قیمت چه وقت باید بپردازی دلالت نداره. از این جهت نمیتونیم از این استفاده کنیم قیمت یوم القبض، یوم المخالفه را. خب این یک قوله. بس اونا که آمدن گفتن قیمت یوم القبض، یوم العقص، یوم ال... ما به منافع میرسیم، حالا منافع نرسیم، حالا میرسیم در منافع بحث میکنیم، در کاهش ارزش بحث نمیکنیم، نرسیم در منافع. ما قدم داریم میریم، کم کم برسیم به اونجا که شما رفتید. خب این رو دلیل کسانی که میگن قیمت یوم العقص، یوم القص میزانه. بعض آمدن گفتن که نه، قیمت یوم التلف میزانه. در جواهر در همون صفحه 150 میگن، ایشان میگن به این که عده زیاد هم نام میبرن که گفتن قیمت یوم التلف میزانه. خب امام رضوان الله علیه هم قائل است قیمت یوم التلف میزان، خدای خویی هم باز بعدن قیمت یوم التلف رو اختیار میکنن، خیلی ها یوم التلف رو میخوان بگن میزانه. اینو دلیلشان اینه، تا چندی که این وجود داشته خب این باید بده، وقتی که این تلف شد اون وقت وقت انتقال به قیمته، چون روز تلف روز انتقال به قیمته، اون روز ذمه اشتغال به قیمت پیدا میکنه، چون اون روز اشتغال به قیمت داری، بس قیمت اون روز میزانه. اینا میخوام میگن قیمت یوم التلف میزانه، این دلیل ایناست. خب بعض آمدن میخونه قیمت یوم الادا میزانه، قیمت یوم الادا. سید یزدی در حاشیه مکاسب چند جا اصرار داره که البته شیخ خودش در مکاسب، خود شیخ انصاری در مکاسب قیمت یوم التلف را تقویت میکنه، صاحب جواهرم قیمت یوم التلف را تقویت میکنه، ولی سید یزدی در حاشیه مکاسب تقویت قیمت یوم الادا را. او میگه به این که این عین در ذمه شخص بوده تا روز ادا، منتها بودن عین در ذمه فرق میکنه، خود عین که وجود داشت خود عین بود، ولی این که از بین رفت قائم مقام این به ذمه آمد، اونم قیمت، و این قیمت ادامه داره، این اشتغال ذمه، اشتغال ذمه و زمان ادامه داره تا کی؟ تا یوم الادا. یوم الادا باید جاش پر کنی، بس قیمت یوم الادا میزانه. این هم دلیل سید یزدی، باید شما اجتهادن یکی از این اقوال را بالاخره اختیار کنید. این سوم. قول چهارم، اعلی القیام از یوم قبض الی یوم تلف، قیمت عالی تر در نظر بگیرید، از یوم القبض الی یوم تلف قیمت عالی تر از دو جهت، یکی از جهت صفات که در این به وجود میاد، چاق میشه، لاغر میشه، این طور چیزاست، بله، یکی نخیر از جهت ارزش بازاری. اینا بیشتر نظر به ارزش بازاری ندارن، حتی امام رضوان الله علیه هم میفرماد ارزش بازاری میزان نیست، چاقی و لاغری میزانه، عینیتی باید در اون عین به وجود بیاد. صاحب جوار اینطور معتقده که ما بعدا میگیم اینو قبول نداریم، ولی اینا میگن قیمت سوقیه میزان نیست، بلکه اون زیادت هایی که در عین به وجود میاد و باعث میشه که قیمت عین بالا بره. اینا میگن اعلی القیام من یوم القبض الی یوم التلف، یک قوله که در جواهر از خیلی نقل کرد این قول را، بل مبسوط و خلاف و وسیله و قنیه و سرائر و دمعه و اینطور چیزا اینه گفتن. قول پنجم اعلی القیام از یوم قبض الی یوم الادا نه یوم التلف، اینم قول پنجمه که اینا میخوان بگن که تا یوم ادا. بله این مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 200 این اختیار میکنه، مفتاح الکرامه جلد 4 صفحه 200. خب حالا این اقوال را مطالعه فرمایید تا بقیه انشالله فردا عرض کنیم.